شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت اگر تروری در ایران رخ دهد مسئولیتش با محمد خاتمی است. و سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت دیدار ولادیمیر پوتین از ایران روابط دو کشور را گسترش می‌دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او به جا نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جمهوری اسلامی ایران به این اتفاقات به گفته او نابجا اشاره‌ای نکرد.
به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت می‌دیم و از اونچه که دولت ما انجام می‌دهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می‌کنند، حمایت می‌کنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
آیت الله علی خامنه ای گفت که به آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهد شکن نامید. آقای خامنه ای همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت به گفته او عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه به گفته او صهیونیسم بین المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اولین تماس مستقیم رؤسای جمهوری دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال 57 خورشیدی بوده است. احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترور یادآور روزهایی است که به گفته او اصلاح طلبان افراطی سر کار بودند گفت اگر تروری در ایران رخ دهد مسئولیتش با محمد خاتمی است. پیشتر محمد خاتمی در واکنش به اقدام تعدادی از معترضان به عملکرد حسن روحانی در نیویورک و پرتاب لنگ کفش به او در فرودگاه مهرآباد گفته بود اگر با جریان‌های تندرو برخورد نشود باید منتظر ترور بود. آقای سالک که از اصولگرایان است به خبرگزاری فارس گفت که آقای خاتمی باید اسناد اظهاراتش را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار داد، در غیر این صورت خود او متهم خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین محمد خاتمی را به تضعیف دولت حسن روحانی متهم کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. به گزارش ایسنا، آقای احمدی مقدم گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسیده، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است و نیروی انتظامی موضوع را به حفاظت اطلاعات سپاه واگذار کرده است. پیش از این سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده بود علت مرگ مجتبی احمدی ترور نبود، اما از به کار بردن واژه قتل برای او هم خودداری کرده بود. نشریه بریتانیایی تلگراف پیشتر از ترور یکی از فرماندهان ارتش سایبری ایران خبر داده و ماجرای قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پیوند داده بود. سخنگوی سپاه آقای احمدی را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی کرده بود. گزارش ها رو آغاز میکنیم با گزارشی از ایران. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، موضوع رسیدگی به شکایت های دانشجویانی که در 8 سال گذشته به دلیل گرایش به عقیده ای خاص از تحصیل محروم شدند مطرح شده. در این باره جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم به تازگی نکاتی رو مطرح کرده که آبتین سعد در گزارشی به اونها خواهد پرداخت.
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفته که در کنار آزادی بیان، آزادی پس از بیان نیز باید برای دانشجویان وجود داشته باشد و برای رواج آزاداندیشی باید فضای امن را برای دانشجویان فراهم کرد. آقای توفیقی در یک نشست خبری در استان قم درباره چگونگی رسیدگی به اعتراض‌های دانشجویان و استادان اخراج شده سال‌های گذشته نیز گفته اگر این افراد به وزارتخانه مراجعه کنند و مشخص شود که حقشان ضایع شده به مشکلشان رسیدگی می‌کنیم. توفیقی توضیح داده که از ابتدای کار دولت جدید تا به امروز تعدادی دانشجو و استاد به محیط دانشگاه‌ها بازگشتند. سرپرست وزارت علوم که در هفته گذشته با سفر به استان قم با برخی علما و مراجع مذهبی دیدار کرده درباره چگونگی فضای کنونی مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد گفته که به عنوان وزیر پیشنهادی سعی در برقراری رابطه بهتر با مجلس دارد. به گفته او در حال حاضر و با از بین رفتن برخی ابهام‌ها شرایط مساعدتر شده است. سرپرست وزارت علوم پیرامون تحول علوم انسانی نیز که در سالهای گذشته با تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای با عنوان تحول در علوم انسانی تدارک دیده و این کمیته نیز در حال تجدید نظر در برخی از رشته‌های علوم انسانی است. توفیقی تأکید کرده که در این حال باید علوم انسانی غربی را هم در صحنه داشته باشیم تا بتوانیم با آنها رقابت کنیم. در 8 سال گذشته و به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم شده و تعدادی از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به اجبار خانه نشین شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در این سالها بارها بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها و بازخوانی متون درسی به ویژه رشته‌های مرتبط با علوم انسانی تأکید کرده است.
گزارش آبتین صد رو شنیدید. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمهوری اسلامی ایران میتواند روابط دو جانبه را گسترش بخشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت مشکل پیش آمده درباره موشک‌های S-300 نمیتواند مانع توسعه روابط بین ایران و روسیه باشد. او افزود که ایران و روسیه هنوز به صورت جدی درباره جایگزینی موشک‌های آنتی 2500 مذاکره نکردند. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متحد شده بود که به 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین المللی در ژنو شکایت کرده است. اما 3 نفر از دراویش گنابادی ساکن کوار به اتهام محاربه توسط دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر از زادگاه خود محکوم شدند. این دراویش عبارتند از کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن. در این ارتباط گفتگویی را بشنوید که علیرضا کرمانی داشته با فرهاد نوری سردبیر پایگاه خبری دراویش گنابادی.
این سه درویش گنابادی که از درویش ساکن شهرستان کوار هستند، رأی صادرشون از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی یزدانیان هست که به اتهامای محاربه، فساد فرعت و عضویت در گروه‌های غیرقانونی که خب مشخصا منظورشون درویشه است و اشتهام و توانی با هدف برهم زدن امنیت کشور به نفع بلد مدام محکوم شدن در 3 تا از استان‌های جنوبی ایران.
اتهام اولیه‌ای که این ستن دراویش گنابادی با اون اتهام بازداشت شدن چی بوده؟ ما می‌دونیم که محارب از نظر قوانین ایران کسی است که به دنبال براندازی هست یا اقدام مسلحانه کرده. اتهام اولیه این دراویش چی هست؟
مهمترین اتهامی که این دراویش دارن اینه که درویش هستن. شما از سال 90 اتفاقاتی که در کوار افتاد و از همون موقع حقوق شهروندی که دراویش کوار داشتن زیر پا گذاشته شد و با تشویش و پخش سیدی و اعلامیه و تحریک گروه های بسیجی توسط دو تا از آخوندهای جوان اون منطقه به اسم شهواز و قائمی باعث شد اتفاقاتی در شهر کوار بیفته که این مردمی که تحصیل شده بودن توسط این دو فرد های شهوازی و قائمی برنامه صورت بدن و حمله کنن به دراویش، حمله کنن به مناظر دراویش، به محل کس دراویش چند جا رو آتش بزنن. خب این افراد فقط از خودشون، از ناموسشون و از اون حقیقی که داشتن دفاع کردن.
آقای نوری، گویا در اون ماجراها کسی هم کشته شده، از کدوم طرف بود؟
از از دروازه گنابادی نزدیک به دهاتن زخمی شدن و یک نفر از دروازه گنابادی کشته شد، آقای مهندس وحید بنانی که توسط تیر مستقیم جنگی کشته شده ایشون و پروندهشون هنوز مفتوحه، ولی خب به قضیه مقامات امنیتی با فشار آوردن هنوز به نتیجه درستی نرسیده.
این ستن دراویشی که به نفی بلد مادام العمر یا تبعید محکوم شدن، برای این حکم امکان فرجام خواهی و استیناف وجود داره؟
مطمئنا اینها فرجام خواهی و استیناف خواهند کرد و اعتراض خواهند گذاشت و تلاششون به این حکم. خب این افراد در سال گذشته و همین امسال ماها زندانی بودند در زندان عادل آباد شیراز و اینها در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم مدتی نگهداری شدند، اونجا خیلی ضرب و شتم شدند، الان هم با وثیقه های چند صد میلیون تومانی آزاد هستند. قرار برای این بوده که وکلاشون اعتراض روی این پرونده بذارن و خب پیگیر باشن ببینن این موضوع به چه صورت خواهد بود.
در وبسایت خبری دراویش گنابادی خبری هست که از وخامت حال آقای حمید مرادی، یکی از دیگر دراویش گنابادی در زندان ابین تهران خبر میده. آخرین وضعیت ایشون چی هست؟
از شهریور 90 خب بعد از اتفاقات کوار بازداشت شدن آقای حمید مرادی و چند نفر دیگه از وکلای دراویش گنابادی و فعالین دو دراویش. الان این چند نفرشون بیمار هستن، مثلا آقای حمید مرادی و مصطفی دانشجو. آقای حمید مرادی از انسداد 70% عروق و مشکل قلبی رنج میبرن و طبق نامه دکتر متخصصشون اگه حتی زودتر به مداواشون در این مرکز تخصصی اقدام نشه خب متأسفانه شاید مجبورشن پاشون رو قطع کنن. آیه مصطفی دانشجو هم ایشون 40% از ریه‌شون از کار افتاده و خب نیاز شدید به مراقبت پزشکی دارن. تنها دلیل هم که اینها فرستاده نمیشن چون طبق گفته قاضی صلواتی باید این دراویش با دستبند و پابند و لباس زندان منتقل بشن به بیمارستان. استفاده از دستبند و پابند برای انتقال زندانیان به مراکز خارج از زندان برای مداوا ممنوعه، ولی خب متأسفانه با فشار قاضی صلواتی این اتفاق افتاده و خب این دراویش به دلیلی که مجبورشون میخوان بکنن با دستبند و پابند منتقل بشن، اینها خودداری میکنن از انتقال و خواستار اجرای قانونی هستن که خود مقامات جمهوری اسلامی وضع کردن و الان اجراش نمیکنن.
گفتگویی بود با فرهاد نوری، سردبیر پایگاه خبری دراویش گنابادی. نتایج یک نظرسنجی در اسرائیل نشون میده بیش از 65% از جامعه آماری این نظرسنجی از اقدام نظامی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
روزنامه هیوم که یک روزنامه طرفدار دولت اسرائیل است، در یک نظرسنجی دیدگاه 500 اسرائیلی یهودی را در مورد اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران پرسیده و بیش از 65% پاسخ دهندگان از آن حمایت کردند. پیش از این بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت او آماده است تا در صورت لزوم و برای متوقف کردن برنامه هسته ایران به تنهایی دست به اقدام نظامی بزند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نظرسنجی روزنامه هیوم، 84% از پاسخ دهندگان نیز معتقدند جمهوری اسلامی در مورد فعالیت هسته‌ای خود صادق نیست و برخلاف آنچه میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی تهران را به تلاش برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که ایران آن را همواره رد کرده است. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که غرب نباید در مذاکره با رئیس جمهوری جدید ایران عجله کند و گفت یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در خاورمیانه از کره شمالی هم خطرناکتر است. در ادامه نظرسنجی روزنامه اسرائیلی هیوم آمده است که حدود 51% از پاسخ دهندگان از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرده و آن را سخنرانی خوبی توصیف کردند و تنها نزدیک به 11% با آن مخالف بودند. اما در ایران آنچه به عنوان سوژه یک نظرسنجی این روزها در رسانه‌ها مطرح شده موضوع اسرائیل نیست، بلکه رابطه با آمریکاست. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از دو نهاد مهم نظرسنجی در کشور خواسته است تا نظر مردم را درباره مذاکره و ایجاد ارتباط با آمریکا جویا شوند. حسن روحانی به تازگی گفته است گفتگوی تلفنی با اوباما تنها یک قدم کوچک بوده است و در حالی که همین تماس تلفنی انتقاد بنیامین نتانیاهو را به دنبال داشت، حسن روحانی می‌گوید دولت او در آینده قدم‌های بلندتری در مورد روابط میان ایران با آمریکا برخواهد داشت.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به دیپلماسی ایران گفته که دیپلماسی متعادل حسن روحانی رو حمایت میکنه، اما از بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او اون اتفاقات به جا نبوده. در این باره شما چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.